أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع صحبتمون پیرامون خلوص و اخلاص. در ابتدا پیرامون خود کلمه خلوص چند جمله ای صحبت میکنیم، نظرات بزرگان رو پیرامون تعریف این کلمه خدمتون بیان میکنم. در تعریف گاهی لغت رو خواستن معنا بفرماین و گاهی معنایی که در اصطلاح ازش اراده میشه، و اصطلاح یعنی در بین متدینین وقتی کلمه خلوص گفته میشه اونجا یه مقدار تفاوت میکنه با اون معنایی که در لغت ازش استفاده میشه. حالا تعریف‌های متعددی گفته شده خدمتتون بیان میکنم. بعضی از این تعریف‌ها در واقع تعریف خود کلمه خلوص نیست، بلکه اثر و نتیجه خلوص رو بیان کردن. بعضی هم دقیقا خود خلوص رو معنا کردن. در یک جا مجموع البحرین نقل میکنه که خلوص به معنای قربته و میگه مرادف همون قربت تر مباحثی که بزرگان ما نقل میکنن برای نیت. اونجا میگن باید انسان قصد قربت داشته باشه، اون قصد قربت میگن همون خلوصه، و قصد قربت هم معناش اینه که انسان طاعت رو خالصاً برای خداوند انجام بده. خب الان همین تعریف رو اگر ملاحظه بفرمایید ببینید تعریف دقیق نیست، یعنی خود کلمه ترجمه نشده. نتیجه خلوص تقرب به خداوند متعاله، یعنی وقتی انسان خالص باشه باعث میشه که عمل انسان رو به خداوند نزدیک میکنه. اون نزدیکی همون قرب به خدای متعال هست. پس اثر خلوص تقرب به خالقه، اما خود خلوص چیه؟ خود خلوص رو باید به گونه دیگری دنبال باشیم معنا بکنیم. تعریف دیگری رو بیان میکنن که اخلاص تصفیه عمل است از هر قاطی داشتن. تعریف سومی که شیخ بهایی ناقلش هستن میفرمان خلوص منزه کردن عمل است از اینکه برای غیر خدا درش نصیب و بهره ای باشه. نگذره غیر خدا هیچ بهره ای در عملش داشته باشه، اینو بهش میگن خلوص. و باز معنای دیگری میگه که خلوص اینه که عامل او اراده نکرده عوضی رو نه در دنیا نه در آخرت از غیر خداوند بگیره، بلکه ارادش اینه که پاداش این کار رو فقط از خدا بگیره. خب باز این معنا هم نتیجه خلوصه، اینا اومدن خلوص رو به اثر یا نتیجه معنا کردن. اثر خلوص البته همینه، وقتی انسان کار رو برای خدا انجام داده، خب مزدش هم فقط از خدا میخواد. معنای دیگر میگه خلوص سلامتی و نجات هر چیزی است از غیر او. و از جمله خلوص آب رو میگن معناش اینه که این آب صافه و خالصه، یعنی هیچ غیر آب درش وجود نداره. معنای دیگری گفتن خلوص تنقیح و تهذیب هر چیزی است، یعنی پاک کردن هر چیزی از غیر او، اینو بهش میگن اخلاص. از این معانی که عرض کردم نتیجه میگیریم معنای خلوص پاک بودن هر چیزی است از غیر خودش. حالا هر چیزی به حسب خودشه، یه وقت آب خلوص آب اینه که غیر آب مخلوط با آب نباشه. همون یخت میگیم عسل، خب عسل خلوصش به اینه که غیر عسل چیزی توش مخلوط نباشه، و خلوص هر چیزی به حسب خودش میشه دیگه. اون چیزی هم که مخلوط میشه گاهی ممکنه ارزشش بیشتر از خود اون شیئه، گاهی کمتره. یعنی وقتی میگیم آب خالصه، یعنی نباید گچ داخل آب باشه، نبایدم شکر و عسل و این چیزا داخل آب باشه. حالا اگه گچ باشه ارزشش از آب کمتره، اگه شکر و عسل باشه ارزشش بیشتره. تو بحث خلوص میگیم اینه که آب خودش باشه دو خودش و قاطی با هیچی نباشه، ولی اون چیزه ارزشش از آب هم بالاتره. این معنای لغوی خلوصه. کلمه خلاصه هم از همین خانواده است که تو فارسی هم زیاد استفاده میکنیم. و منظور از خلاصه تخلیص هر چیزی رو که انجام بدن، یه چیزی ازش به وجود میاد که دیگه مختصر اون چیزه، اونو بهش میگن خلاصه. پس حاصل جمع تخلیص یک چیزی رو بهش خلاصه میگن. مثلا تو صحبت مدتی انسان صحبت کرده، بعد میاد یه جمع‌بندی میخواد بکنه مختصر، اونجا این رو کلمه خلاصه درش به کار میبره. اخلاص و تخلیص اینا هر دو در حالی که متعدی اما با هم تفاوت میکنه. کلمه اخلاص در جایی به کار برده میشه که عملی رو میخوایم بگیم از فاعل داره صادر میشه، یعنی اون تصفیه و پاک کردن داره از فاعل صادر میشه و به یه شیئی میرسه. ولیکن در تخلیص بحث صدور از فاعل بهش توجه نیست، بحث وقوع روی شیء مطرحه. که اون چیزی که داره خالص میشه دو وقتی بهش میخواد بگه مثلا این نماز رو خالصش کرد، اونجا تخلیص به کار برده میشه. اما اونجایی که عمل فاعل رو میخوایم مطرح بکنیم که فاعل توجه کرد و عمل خودش رو خالص کرد، اونجا تخلیص نمیگیم، اونجا اخلاص میگیم. خب این نکاتی بود حالا راجع به معنای لغوی خلوص و اخلاص، ولیکن به اصطلاح علم اخلاق که میرسیم میدونید کلمه خلوص جایگاه خیلی بالایی داره و ارزش عمل انسان گاهی دارمدار خلوصشه. اینه که تو تعریفی که برای خلوص در علم اخلاق گفته میشه یه تفاوت مختصری داره به معنای لغوی او. وقتی میخوان معنا بکنن خلوص رو میگن عمل پاک، عملی که عمل است و هیچ غیر عمل درش راه نیافته. توجه به عمل و هدف از انجام عمل توش اومده اما هیچ غیر او دیگه درش نیست. خب منظور از عمل و هدف عمل چیه؟ عمل همون انجام کار رو میگن و هدف هم تقرب به پروردگاره. یعنی هدف اینه که من این کار رو میخوام انجام بدم تا به واسطه انجام این کار به خداوند نزدیک بشم. اگر کسی عمل رو به همین نیت انجام بده این عمل رو میگن عمل خالص. در چند تا روایت معنای خلوص رو فرمودن که من این روایت ها رو خدمتتون میخونم. اهل بیت علیه السلام وقتی میخواستن خلوص رو برای سائلین، کسانی که حالا در محضرشون بودن، خواستن تعریف بکنن، به بیانهای مختلف این رو ذکر فرمودن. در یه جا فرمودن که عمل خالص اینه ان لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل، اینه که شما تصمیم نداری هیچ کس ستایش شما رو بکنه بر این کار جز خدای عز وجل. اینو فرمودن عمل خالص. که عرض کردم این در واقع تعریف خود کلمه نیست و اثر خلوص رو بیان کردم. نتیجه ای که از خلوص در میاد همینه. بنا اومده برای همسایه من کار کرده، برای من کار نکرده، آخر کار مزدش از کی میخواد بگیره؟ برای هم که کار کرده. اگه بیاد از من بخواد بگیره میگم برای من کار نکرده. و فرمودن عمل خالص اینه که مزد فقط از پروردگار میخوای. این مال بعد از خلوص در واقع، یعنی من اول عملو مجرد میکنم و خالی میکنم از غیر خدا، فقط قسم خداست، قسم امتثال فرمان اوه. وقتی کار فقط برای پروردگاره مزدش از غیر خدا نمیرم بگیره، چون برای غیر خدا کاری انجام نداده بوده، مزدش هم از خود پروردگار میگیره. مشابه همین رو این روایتی که فرمودن ان لکل حق حقیقتا، هر حقی یه واقعیتی داره، اگه باطل باشه نه واقعیت نداره، اما اون چی که حقه بلکه یه واقعیتی داره. و فرمودن هیچ انسانی به حقیقت اخلاص نمیرسد تا وقتی که به این حالت برسه، حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمل لله، تا اینکه دوست نداشته باشه بر هیچ کاری که برای خدا انجام داده از طرف کسی ستایششو انجام بده. وقتی دوست نداشت دیگه این به مرحله خلوص و حقیقت خلوص رسیده. قبل از اینکه تعریفای دیگه را عرض بکنم، یه نکته تو این روایت وجود داره و اون اینه که عمل خالص رو نفرمودن کسی تعریف منو نکنه، فرمودن من که دارم عمل خالص انجام میدم دوست ندارم پاداش از غیر خدا بگیرم، دوست نداشتم مال درون منه نه مال عمل دیگران، ممکنه دیگران بیان ستایش من رو بکنن اما ستایش اونها تأثیر تو خلوص من یا ریای من نداره. نفرمودن عمل خالص اینه که هیچ کس شما رو ستایش نکنه، ستایش کردن مال عمل دیگرانه، ممکنه ستایش بکنن ممکنه نکنن، و حتی میگیم باید ستایش هم بکنن چون دیگران وظیفه شونه تشکر بکنن و از عمل خالصی که براشون انجام گرفته حالا خدمتی بهشون شده، وظیفه دیگران گاهی تشکر، اونا باید تشکرشون رو بکنن و اگر نکنن مدیونن. مهمه در خلوص فکر خود عامل هست، اون که داره عملو انجام میده تو فکرش میگه من انتظار نداشتم دیگران ستایش من رو بکنن. پس دوست داشتن ستایش دیگران مربوط به خود عامل هست، اما وقوع ستایش این مربوط به کار دیگرانه، اینا با هم تفاوت میکنه. لذا بین این دو تفاوت میگذاریم، یکشو میگیم نباید باشه، یکشو میگیم باید باشه. خود عامل میگیم نباید دوست داشته باشه که دیگران تعریف او رو بکنن، تمجیدشو بکنن، این مربوط به خود عامله. اما دیگرانی که خدمت برای اونا انجام گرفت، گرهی از کارشون باز شد، وظیفه اونا ستایش کردن هست، اون باید ستایش بکنه. لذا اینا دو چیزه. تو تعریف خلوص نگفتن دیگران تعریف نکنن تا کار شما خالص باشه، تو تعریف خلوص میگن شما این که دارید کار انجام میدید نیتتون این باشه، دوست نداشته باشید غیر خدا ستایش و حمد شما رو بکنه. حواریون به حضرت عیسی علیه السلام گفتن که مخلص لله کیه، خالص کننده. برای حضرت عیسی علیه السلام چه تعریف زیبایی فرمود، الذی یعمل لله لا يحب ان يحمده احد على شيء من عمل لله عز وجل. همون تعریف قبلیه که بینید سابقه تاریخی هم داره که حضرت عیسی علیه السلام هم همینو فرمود. همون خالص مخلص عمل کسیه که دوست ندارد کاری رو که برای خدا انجام داده غیر خدا بیاد ستایش و پاداش بخواد بده. مشابه این باز احادیث دیگه است، روی این تعریف خیلی روایت ها آمده. حالا این تعریف گفتم تعریف به اثر هست، در واقع علتش هم اینه که وقتی این تعریف انسان میبینه خیلی تعریف محسوس و ملموس میشه برای انسان، چون خود خلوص تو درون انسانه، وقتی میخوان تعریفشو بکنن اثرشو میگن، میگن اگه میخوای ببینی خالص هستی یا نه ببینی حالت در وجود شما هست یا نه. خود خلوص رو میخوان تعریف کنن یه مقدار مشکله، تجرید عمل است، یعنی عمل رو برهنش بکنه از غیر خدا، خالی بکنه، تخلیه عمل، تصفیه عمل، تهذیب عمل، خود این یه مقدار مشکله که انسان بفهمه که بالاخره عملشو خالی کرد از غیر خدا یا خالی نکرد. وقتی میخواد بفهمه امتحان میکنه، امتحانش اینه که ببیند پاداش از کی میخواد بگیره. اگه از خدا میخواد بگیره کافیه، وقتی هم که از خدا میگیره ببیند قانعه یا قانع نیست. اما تعریفای دیگه هم اهل بیت علیهم السلام برای خلوص گفتن، خلوص عبادت رو اینطور معنا کردن. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن من لم یختلف سره و علانیته، کسی که باطن و ظاهرش دو جور نباشه. این یه تعریف. تعریف دیگه فرمودن و فعله و مقالته، عملش و گفتارش هم با هم تفاوت نکنه، یعنی اگه حرف میزنه مطابق سخنش عمل انجام میده. اینو فرمودن که کسیست که هم امانت الهی رو ادا کرده و هم عبادت رو خالص کرده. خب تو این روایت دو تا نکته رو امام علیه السلام تعلیم ما میدن. یکی این که سعی کنیم ظاهر و باطنمون یکی باشه، دوم این که سعی کنیم سخنمون با عملمون هم منطبق باشه. تعریف دیگه باز از امیرالمومنین علیه السلام، فرمودن عبادت خالص اینه: الله یرجو الرجل الا ربه ولا یخاف الا ذنبه. فرمودن خلوص اینه که شخص امیدش فقط به پروردگاره، ترسش هم فقط از گناهشه. این قلب خالصه. اما وقتی که امید به غیر خدا داره که غیر خدا بیان پاداشش بدن، این ناخالصه. وقتی که از غیر خدا هم حساب میبرد و میترسه، این معلومه ناخالصه. یعنی از رفیقش میترسه، حالا رفیقش بگه این چقدر تنبله، چرا این عمل مصحبی انجام نمیده، مذمت شو بکنه یا جز عوام محسوبش بکنن، بگن این مثل تودهای مردمه و چیزی اضافه تر از دیگران نداره. خلاصه گاهی غیر از گناه از یه چیزای دیگه حساب میبره، از باریکلای مردم یا نباریکلایی که اونا میگن، خلاصه میترسه. این معلومه که خالص نیست. تعریف دیگری هم فرمودن عبادت خالص اینه: حتی ینقطع عن الخلق کله الیه. فرمودن انسان حق عبادت رو که خالصه نمیتونه ادا بکنه مگر وقتی که از غیر خدا، یعنی از کل ما سوى الله، کاملا بریده بشه و وصل به خدا بشه. انقطاع از غیر و اتصال به او. فرمودن اگه اینطور بشه، این شخص دیگه حق عبادت رو انجام داده. و وقت فرمودن فهینه ازن یقول هذا خالص لی. خداوند میگه که این عمل دیگه خالص برای منه. فیتقبله بکرمه. خب این چند تا تعریف بود که در احادیث معمولا دیگه تو احادیث لغت و معنا نمی کنن. تو حدیث وقتی تعریف میاد اصطلاح دارن معنا میکنن که اگر میگیم عبادت باید خالص باشه منظور چیه. با بیانهای مختلف ائمه علیهم السلام ارادتمندان و شیعانشون آشنا میکردن با معنای خلوص. اینا 5-6 تعریف بود الان خدمتتون عرض کردم دیگه، تقریبا با اون ذهنیتی هم که از قبل در ذهن مبارکتون بود تقریبا معنای خلوص رو میدانستید، حالا هم بهتر و دقیقتر بهش آشنا شدیم. خب چند تا نکته کوتاه رو امروز عرض بکنم. یکی این که اخلاص گاهی مربوط به یک موضوعه، گاهی مربوط به خود انسانه. اگه بخوام تقسیم بندی بکنیم، گاهی اخلاص اینه که مثلا ما میان نخود و لوبیا رو که یه موضوعه، یه شیئیست، اینا میان خالصش میکنیم، یعنی پاک میکنیم دیگه از غیرش، هرچی قاطی داره اینا رو ازش تفکیک میکنیم. این اخلاص یک موضوعه. آب رو میان تصفیهش میکنیم، آب میشه خالص. عمل ما رو میگن اخلاص، یعنی خالصش کردیم این آب رو. و همینطور گاهی خلوص روی یک موضوع، روی یک شیء، روی وجود خارجیه. اما قسم دوم اخلاص مربوط به اینه که انسان خلوص رو خودش پیاده بکنه، که بحث ما هم عمدتا رو اینه. خلوص رو خود پیاده بکنیم خودش سه قسمته: یک پیاده کردن رو فکرمونه، یک رو اخلاقمونه، یک رو عملمونه. سه نوع اخلاص ما فکرمون رو خالص میکنیم، یعنی فکرمون فقط فکر توحیدی باشه، غیر خدا تو فکرمون نیاد، عقایدمون اینا همش یه جور باشه، یه رنگ داره، همه به یه مرکز بر میگرده. خب عرض شود که از جمله کسانی که الان اعتقاداتشون خالص نیست، به عنوان نمونه عرض میکنم، کسانی هستند که در کنار امیرالمومنین علیه السلام کسان دیگر وصی پیغمبر محسوب میکنن. و یه اعتقاد دیگه، اما اعتقاد دیگه قاطی پیدا کرد، مخلوط شد، خالص دیگه نیست. و حالا اشارم بکنم که در آیه فمن کان یرجو لقاء ربه اتفاقا تفسیر به همین شده. روایتی رو حالا از سابق تو ذهنم دیدم که فرمود فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، فرمود عمل صالح اینه که تسلیم باشه در مقابل امیرالمومنین علیه السلام. ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، هیچ کس دیگری رو شریک امیرالمومنین علیه السلام قرار نده، که اگر شریک قرار داد این یک نوع شرک در عبادت و بندگی محسوب میشه. یه نمونه از شرک اینه که خدای متعال پیغمبر قرآن فرموده وصی پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام هن، نه غیر او، من میام چکار میکنم؟ یه شریک براش میگذارم، میگم او باشه اما سه تا دیگه هم مثلا باشه، این هم یه نوع شرک. به طوری که شما از من سوال بکنید آیا این سه نفری که شریک قرار دادم خدای متعال گفته؟ میگم نه. پیغمبر فرموده؟ نه. قرآن فرموده؟ نه. بس کی گفته؟ توش میمونم دیگه، میگم گفتن دیگه، خب این شد شرک. در حالی که اگر وصل به پروردگار بشه میشه توحید. مثلا اعتقاد به تبعیت از ولایت فقیه میشه توحید. چرا؟ میگه تبعیت از ولی فقیه و آیا خدا گفته؟ میگیم بله. قرآن فرموده؟ بله. پیغمبر فرموده؟ بله. امام فرموده؟ بله. تبعیت از پدر یا مادر رو خداوند فرموده؟ بله. قرآن فرموده؟ بله. پس دیگه اینا شرک نیست. یعنی اگه کسی مثلا گفت من از پدر و مادرم تبعیت میکنم، این مشرک نیست، این موحده. چون پدر و مادر به خاطر خودشون قبول که نداشت، که چون خداوند گفت پذیرفت. ولی فقیه به خاطر شخصش که اطاعت نمیکنه، که میگه چون حجت خدا فرموده و او هم فرمانش فرمان خداست، لذا از این جد دارم عمل میکنم. این میشه توحید. وقت عکسش میشه مشرک. یعنی چه؟ یعنی کسی بگه من اعتقاد ندارم که پدرم ولی منه، این میشه مشرک. چرا؟ ازش سوال میکنه. این که اعتقاد نداری، این فکر، یه فکر دیگه، این فکر رو از خدا گرفتی؟ نه. از پیغمبر گرفتی؟ از قرآن؟ از کجا گرفتی؟ از جایی که نگرفتم. میگه دلم میگه نه. خیلی خوب، پس دلم شد شریک خدا. کسی که منکر ولی فقیه بشه اینا میشه مشرک. ازش سوال میکنیم شما که منکر هستی، این انکار رو از خدا گرفتی؟ حدیثی، پیغمبر، قرآن، چی؟ میگه نه، دلم نمیپذیره. میشه مشرک. اینکه تو روایت هم اسم شرک اومده، فرمود کسی که ولی فقیه رد بکنه این و هو علی حد شرک بالله تعالی، در حد شرک به خداست. وقت بعضی فکر برن این حدیث معناش اینه که گناهش گناه مشرکه. نه، که اصطلاح علمیش میگن در حکم مشرکه، در حاکی به نظر بنده نه، در حکم مشرک نیست، موضوعا مشرکه، منطقه مشرک به شرک خفیه. خب حالا داشتم این رو عرض میکردم که در اعتقادات گاهی ما مشرکیم، ناخالصیم، گاهی هم خالصیم، بل حواسمون جمع باشه که عقایدمون فقط وصل به یک جا بشه. لذا اگر کسی تو اعتقاداتش از غیر خدا یه چیزایی رو بشه اعتقاد داشت، مثلا عطسه میکنه، میگه عقیده من دارم که این عطسه مؤثر در صبره، باید صبر بکنه. ازش سوال میکنیم این عقیده رو از خدا گرفتی؟ اگه از خدا، پیغمبر، امام، از کسی گرفته این درسته، اما اگه از جای نگرفته هم تو میگه میگن خب این مشرکه. این کسانی که حروف ابجد و اخیراً رسمم شده، میان داماد عروسا رو میگن اسم تو بیار ببینم اسمت میخوره به این خانم یا نه، بعدم میگن که چون نمیخوره اسمت رو باید عوض بکنی، و گاهی اسمای مبارک رو، اسم علی، حسن، اسمای مبارک که اسم اهل بیت علیهم السلام، اسما رو عوض میکنه و میگه که این اسم باعث شده که بین زن و شوهر اختلاف افتاده. اگر کسی معتقد به این تأثیر باشه این مشرکه. ما شوخی نداریم با کسی که تعجب میکنن، بعضی از خودشون هم اومده بودن با واسطه از ما سوال کردن که شما نظرت چیه، گفتم این شرکه. چرا شرکه؟ تأثیر این عدد که مثلا اسم علی، اسم حسن که میگه، این تأثیر داره تو اختلافات زندگی اینا. این تأثیر اگر قرآن فرموده، خدای متعال فرموده، منم بهش اعتقاد دارم، میشه توحید. اما وقتی خدا نگفته و من همتون میشنم شکمی اینو کنار دستور خدا میگذارم، و میشم مشرک. حواستون باید خیلی جمع بکنیم. کسی که موحده سا، هرچی، هر اعتقادی هر کی بهش میگه، اینا وصل به خداش میکنه. اگه خدا گفته میپذیره، خدا نگفته میذاری کنار. بیام جلوتر یه چیزی هم بهتون بگم، آدمای وسواسی هم مشرکن به شرک خفی. میگه که من عقیده دارم که این دست 5 بار مثلا باید بره تو آب بیاد تا این دست پاک بشه. اعتقادش اینه دیگه. خب ازش سوال میکنیم این عقیده رو خدای متعال فرموده؟ نه. قرآن فرموده؟ نه. پیغمبر، امام، مرجع تعلیم بگو آخر باید وصل به خدا بشه دیگه. نه اونا نیم. پس کی گفته؟ میگه دلم نمیپذیره. یه بار دوبار این دلم قبول نمیکنه. اگه 5 بار باشه دلم دیگه میپذیره. پس من دلم رو شریک خدا قرار دادم. افرأیت من اتخذ الهه هواه. بعضی هستن اله خودشون رو کی قرار دادن؟ هوای نفسش. این هوای نفسش میگه 5 بار دست رو بکن تو آب تا پاک بشه. نمیگه چش. این داره اطاعت از شیطان میکنه دیگه. پس شد مشرک. انسان موحد چیکار میکنه؟ میگه نه، من باید ببینم خدای متعال چی گفت. اگه خدای متعال گفته تو آب کور 1 بار که دست رو پاک، میگه منم عقیده همینه، خیلی همشه موحد. یعنی فرمان از یه جا داره میگیره. عکسش هم عرض بکنم، چند جلسه قبل پیرامون چشم زخم یه بحثی رو داشتم. چشم زخم آیا مؤثر است تو زندگی ما یا نه؟ که نعمتی رو یه کسی در من ببینه و آرزوی زوالش رو میکنه، آدم حسودیه، اثر میگذاره یا نه؟ بله اثر میگذاره. این عقیده آیا خدای متعال فرموده؟ بله. وقتی وصل به خدا بشه میشه توحید. روایت داره میگه، وقتی روایت میفرماد پیغمبر یا امام میفرماد، دارن میگن خدای متعال که این جهان خلق کرده چشم زخم و مؤثر تو زندگی شما قرار داده. مواظب باش، چون خدای متعال این نظر رو تو جهان گذاشته، منم به اعتقاد به توحید که دارم میپذیرم. اما من اون چیزی رو که خدای متعال نگفته نمیپذیرم. مثل همین تأثیر اعداد، اگه ما روایت داشته باشیم خیلی میپذیرم، وقتی نگفته خب نمیپذیرم و اعتقادم ندارم. انسان موحد اینه، تمام عقایدش رو از یک جا میگیره. این میشه خلوص در عقیده. لذا اهل تسنن با تمام توضیحات که دادم اینا مشرکن تو اعتقاداتشون. چرا مشرکه؟ به خاطر اینکه عقیده ای دارد که منشأ عقیده نه فرمان خداست نه پیغام، تش فرمان خداست دیگه. عقیده ای دارد که به فرمان خداوند منتهی نمی شود، خیلی پس میشه مشرک. عقیدش به یه جا دیگه برمیگرده، میگه دیگران گفتن، نمیدونم پدرم گفته، مادرم گفته، نمیدونم کجا گفته، خیلی پس اونا را کنار خدا قرار داده. انسان موحد میگه من عقیدم رو فقط از یه جا میگیرم. اگه خداوند گفته بود که مثلا فرض کنید که رفیق من ولی منه، ولایت بر من داره، خب میپذیرم. اگه نگفته نمیپذیرم. انسان موحد اینطوریه، میره بررسی میکنه. اگه خداوند گفته این آقا ولی منه، میگه چشم شما ولی منه. اما اگه خداوند نگفته اما من میگم این رفیقا من خیلی دوستش دارم، به خاطر این میگم اون ولی منه، تا گفت ولی منه میشه مشرک، چون این اعتقاد وصل به خداوند متعال نیست. و خیلی چیزای دیگه، من حالا چند نمونه مثال زدم به خاطر که خیلی مورد ابتلا بود، اما کلن باید دقت کنیم این عقائدی که گاهی بین ما رایجه که عقیده داریم فلان حیوان مثلا جغد اگه اومد، کلاغ اگه اومد، امروز یه بلایی بهمون میرسه. این شرکه، این ناخالصی در عقیده است. انسانی که موحده همه اینا رو با فرمان خداوند مقایسه میکنه. اگه فرمان از طریق امام و پیغمبر وصل به خدا بشه قبول داره، اگه وصل نشه نه، میذاره کنار. حالا ولو خیلی ها بهش اعتقاد دارن و داشته باشه. پس یه خلوص ما داریم، خلوص تو فکر، باید بشینیم کار بکنیم، فکرمونم فقط رنگ توحیدی بدیم، از غیر خدا هیچ اعتقادی رو نپذیریم. دوم اخلاقهای ماست، اخلاقامونم باید خالص باشه. خالص باشه یعنی چه؟ یعنی افراط و تفریط توش نباشه. لا تجعل یدک مغلولة الی عنقک، دستات رو نه به گردن سفت ببند که هیچی نم پس ندی، هیچی انفاق نکنی. ولا تبسطها کل البسط، دستت هم همچین کلشو باز نکن، یعنی دار و نداره تو همشو نده بره، بعدم بشینی خود رو ملامت بکنی. فتقعد ملوما محصورا، افراط و تفریط ناخالصیه. خلوص در اخلاق چیه؟ وقتی یه خلقی رو من دارم و خالصه، خالص یعنی قاطی، هیچی نداره، قاطی نداره، یعنی نه افراد نه تفریح، حد وسط، همون چیزی که خداوند فرموده، اون میشه سخاوت، ایثار، شجاعتش هم اینطوره. تو تمام مواسط اخلاقی ما اینو داریم که باید مواظب باشیم آن چرا که دین فرموده عمل بکنیم، نه زیاده روی و نه کم روی. و سوم خلوص در عمله، که بیشتر ما خلوص در عمل رو باش آشنا هستیم. تا میگیم خلوص تو ذهنم میاد نماز، روزه، اینا که میگه مثلا عبادت ها باید خالص باشه، درست هم هست، عملی که انجام میدیم باید خالص باشه، یعنی فقط نیتمون این باشه که داریم فرمان خدا را اطاعت میکنیم، امتثال میکنیم، چون او فرموده داریم انجام میدیم، اگه نگفته بود انجام نمیدادیم. این همشه خلوص در عمل. خلوص در عمل خودش دو قسم میشه، یه اعمالی داریم اعمال عبادی هست، یه اعمالی هم داریم عبادی نیست. اعمال عبادی مثل نماز، روزه، حج، اینایی که عبادته حتما باید خالص باشه تا قبول باشه. اما یه اعمالی هم ما شبانه روز انجام میدیم که عبادت نیست، مثلا لباسمون رو آب میکشیم، لباس نجس شده، دستمون نجس رو میریم تو آب میزنیم، خب این عمل که عبادت که نیست که. یا میریم معامله انجام میدیم، نون میخواییم بخریم، غذا میخواییم تهیه بکنیم، خرید و فروش میکنیم، خب اینه که عبادت که نیست که. کارای معمول شبان و روز ما عبادت نیست، اما یه سری هم دستور دین عبادته. اونایی که عبادت حتما باید قصد خالص باشه، اما اونایی که عبادت نیست چی؟ مثلا من دارم با یکیسی خرید و فروش میکنم، اینجا هم لازم بگم قربتن الله این کار انجام میدم، و اگر ریاهن انجام بدم باطله. نه باطله. دستم رو مثلا دارم تو آب میزنم، بگم اگه برای خدا انجام بدم دستم پاک میشه، اما اگر ریا کردم دستم پاک نمیشه، هم تو هنوز نجسه. نه اینطوری نیست. اعمالی که غیر عبادیه خلوص شرط صحت نیست، بدون خلوص هم انسان انجام بده و عمل صحیحه، نقل و انتقال محقق میشه، معامله انجام میگیره، دست پاک میشه، نمیدونم کاری که انجام داده، حرف زده، قضا خورده، همه اینا، اینا که دیگه قصد خلوص نمیخواد که. منتها در حالی که خلوص شرط صحتش نیست، اما شرط کمالش هست. یعنی همین اعمال متعارفی که شبانه روز انجام میدیم، اگر نیت کنیم برای خدا، همینا ثواب برش داده میشه. مثلا دستم میخوام آب بکشم، اینا رو مقدمه یک عبادتش قرار بدم، بگم چون میخوام نماز بخونم، لباس و بدنم باید پاک باشه، لذا کار انجام میده. هیچ، همین دست آب کشیدن، لباس آب کشن میشه عبادت، دارم فرمان خدا رو میخوام برم اطاعت بکنم. مرحوم والد میگفتن که شهید ثانی هیچ وقت عمل مباح انجام نداده. چیزو بعد توضیح میدادن که مثلا عالم وقتی میخواد بخوابه، بخوابیدن مباحه. نه، عالم مباح نمیخوابه، یعنی همتون نمیگیرد بخوابه، نیت میکنه، نیت میکنه که من چون بدنم نیاز به خواب داره، اگه نخوابم بعد نمیتونم عبادت انجام بدم، نمیتونم نماز شبم بخونم، لذا میگه خدای میخوابم تا بتوانم بندگی تو رو بعد انجام بدم. این خواب مقدمه یک مستحب میشه یا مقدمه یک واجب میشه؟ خب همونطوری که اون واجب یا مستحب عبادته، مقدمه او هم رنگ عبادی پیدا میکنه. با همین شکل شما میتونید تمام زندگیتون رو عبادت بکنید. یعنی دارید خرید و فروش میکنید، میتونید بدون نیت خرید و فروش بکنید، چنانچه غالبا مردم همین کارو میکنن دیگه، بخصوص اونایی که دین ندارن، خدا رو قبول ندارن، که دیگه معلومه دیگه اصلا کاری با دین خدا نداره، هم تو کار انجام میده. اما شما میتونید همین خرید و فروش رو مقدمه یک عبادتش قرار بدید. مثلا چی؟ میگید برای من نفقه زن و بچه هم واجبه که نفقه اونا رو بدم، اون واجب، مقدمه چیه؟ کسب و کاره. میگید خدایا من این کسب و کار انجام میدم تا بتونم واجب بعدیمو انجام بدم، یعنی بتونم مایحتاج فرزندانمو ادا بکنم. خیلی خوب. همطور که اون دادن احتیاجات واجبه، این کسب و کارم اگه مقدمه قرار گرفت اینم میشه واجب. ببینید چقدر راحت انسان میتونه همون کارهایی که داره انجام میده، هیچ کم و زیاد هم نمیشه، داره کم و زیادش فقط تو فکره. که وقتی از شما سوال میکنن برای چی داری غذا میخوری، یخ میگید غذا میخورم که بدنم تقویت بشه. نه، این نتیجه نداره، این ثوابی چی نداره، این شد مباح. اما یخ میگید غذا دارم میخورم که بتونم روزه بگیرم، سحری میخورم بتونم روزه بگیرم. خیلی خوب. روزه شد واجب، مقدمش هم میشه واجب. یعنی میگه اگه سحری نخورم نمیتونم روزه بگیرم، دارم میگم که این سحری خوردن شد واجب، اینم شد رنگ عبادت پیدا کرد، ثواب میبرید. و همینطور تمام کارهای مباحی که شبانه روز انجام میدیم هم میتونیم رنگ عبادی بهش بدیم. صحبت دیگری داریم راجع به مخلص و مخلص. اینم زیاد به کار برده میشه، نتیجه هم خیلی داره. وقتی که ما عملمون رو خالص میکنیم، ما میشیم مخلص، یعنی خالص کننده. اما مخلص یه درجه بالاتره. مخلص به کی میگن؟ مخلص به کسی میگن که اخلاص از جانب پروردگار صادر شده، نه جانب ما. اگر ما خلوص رو صادر کردیم، یعنی سعی کردیم عملو پاکش بکنیم، این خلوص از جانب عبد او رو مخلصش میکنه، یعنی عبد میشه مخلص. اما اگر خداوند بنده خودش رو خالص کرد، از جانب پروردگار اگر خلوص صادر شد، عبد میشه مخلص. خیلی فرقشه. ما خالص کننده باشیم میشیم مخلص، ما خالص شده باشیم، خالص شده از جانب پروردگار میشیم مخلص. و اگر دقت بفرمایید تو قرآن گاهی مخلص داریم گاهی مخلص داریم، فرق میگذاره. مثلا شیطان نمیگه مخلصین رو نمیتونم فریب بدم، مخلصین رو میگه. فرمود فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. قسم داد، قسم داد به ذات پروردگار، گفت من همه انسان ها رو پاش وای میسم گمراهشو میکنم، تنها عده‌ای که نمیتونم اونایی هستند که مخلصن. اون گفت دیگه نمیتونم. خب مخلص از جان پروردگار کیه؟ میخوام عرض کنم کسیه که مخلصه، یعنی شروعش از ماست. این که بعضی گفتن مخلص تکوینیه، نه، اینا رو ما نمیتونیم اینطوری بپذیریم. هم تو گفته مثلا خدای متعال تکوینم، یه کسی وقتی میخواد خلقش بکنه او رو پاک میآفرینه، ده شما اینطوری نداریم. مخلص تکوینی که بوی جبر بده نیست همچی چیزی. آنچه که دستورات دین ماست اینه، اگه کسی مخلص بود، یعنی به اختیار خودش سعی کرد اعمالش رو خالص بکنه و پاک بکنه، ممکنه به درجه مخلص برسه. در نتیجه اینطور میگیم مخلصین دو دسته هستن. یه دسته مخلصین هستن که خداوند اونا رو اخلاصشون میکنه میشن مخلص. یه دسته هم هستن که نه، هنوز خداوند اونا رو اخلاصشون نکرده. عکسش هم بگم، اگه کسی مخلص نبود میشد خداوند او رو مخلصش بکنه؟ 100% میگیم نه. این که میگم اختیار با خود ماست به خاطر همینه. اگر ما ریاکار بودیم و اخلاص نکردیم، عملمون رو پاکش نکردیم، مطمئن باشیم که از جان پروردگارم پاک نمیشیم. خدای متعال نمیاد آدم ریاکار رو زوری پاکش بکنه. پروردگار اختیار به انسان داده. پس اگر مخلص نبودیم هیچ، به مخلص نمیرسیم. اما اگر مخلص بودیم، مخلصین دو دسته میشن، بعضی میرسن به مخلص، بعضی هم نمیرسن. مثل این که اینطور میگن اونایی که اهل جهنمن که هیچ، اهل بهش اصلا نیست. اما اونایی که اهل بهشتن دو دسته هستن، یه دسته کسانی هم که بهش مشاقشونه، یه دم نه بهش مشاقشون نیست. ببینید درسته، اونایی که بهشتیان خودش مشاق بهش هست، اما آیا بهش هم مشاقشه؟ دو دسته هستن دیگه. یا مثل سلمان فارسیه که روایت فرمود بهش مشاق اوه، اما اکثرشون نه، اینطور نیست. اونایی که امام زمان علیه السلام نمیبینن هیچ، اما اونایی که میبینن و مشتاقند و میرن خدمت آقا میرسن، اینا دو دسته هستن. یه دسته کسانی هستن که آقا هم مشتاقن اونا رو ببینن، اصلا انتظارشون رو میکشن. مثل علی ابن مهزیار که وقتی خدمت آقا رسید ازت فرمودن من شب و روز منتظرت بودم، چرا زودتر نیومدی؟ اما یه دم اصلا نه، آقا مشتاق نیستن، اما یه ازبس اصرار کرده، التماس کرده، بالاخره اجازه میدن خدمتشون برسه. مسئلات هایی هست، گاهی میخوان تربیتش بکنن، نصیحتش بکنن. خلاصه وقتی مخلص بودیم تازه دو حالت داریم. مخلصین گاهی به حالت مخلص، یعنی از جانب پروردگار خلوص صادر میشه و مخلص میشن، گاهی نه مخلص نمیشه. این هم صحبت مهمیه که پیرامون بحث خلوص وجود داره دیگه. چون هر شود که بحث لغت رو عرض کردم، بحث خلوص رو و اخلاص رو، کلمه اختیار هم ما داریم، انتخاب داریم، اجتبا، امتیاز، استفا، اینا پنج کلمه دیگه هم هست که معناش نزدیک به اخلاصه اما یه مقدار تفاوت میکنه. مثلا اختیار، اختیار تمایل به یک چیزی است به اضافه انتخاب او و تفضیل او، برتری دادن او بر غیر او، اینو میگن اختیار. اما انتخاب فقط برداشتن یک شیء و اخراج از محل، اما اینکه برتری بده بر غیر دیگه توش نیست. تو کلمه انتخاب توش نیست، اگه خواستیم برتری رو بر غیرم بگیم اونجا کلمه اختیار گفته میشه. کلمه اجتباع داریم که مجتبا هم از اون ریشه است. اجتباع جمع با استخراج و انتخاب. امتیاز داریم، امتیاز توجه به برتری داشتن نسبت به غیره، یعنی انسان چیز رو جدا میکنه از هم نوعان خودش و برتری میده بر هم نوعان خودش. کلمه اصطفا رو داریم که تو اصطفا کلمه خلوص از کدورت درش توجه میشه. و یکم کلمه اخلاص رو داشتیم که روش صحبت کردیم. تو اخلاص توجه به ذات خود شیء هست که این ذاتش قاطی با غیر نیست، حالا آب عسل یا دل انسانه، حالا یا اخلاص اینه. این که در حدیث آمده قل هو الله احد سوره اخلاصه، اسمشو گذاشتن سوره اخلاص، دو احتمال داره. یه احتمال اینه که این سوره خالص در صفت پروردگاره، یعنی مجموعه این 4-5 آیه همش راجع به صفت پروردگاره و بحث دیگری توش نیامده، از این جهت گفتن اخلاص. یا اینکه منظور از اخلاص اینه که اون کسی که سوره رو تلاوت می کند توحید خودش رو اعلان کرده و اعتقاد خودش رو خالص کرده برای خدای متعال فقط. راجع به روزه هم، چون ماه مبارک رمضانه، این روایت در نهج البلاغه است که فرمودن خداوند حکمت روزه رو بر این گذاشته که ابتلاء لاخلاص الخلق، به خاطر اینکه انسانها خالص بشن روزه رو واجب کرد. علتش اینه که روزه مجموع چند تا کار ترکه، کار نکردنی. روزه ها مجموع چند تا چیزه، میگه آب نخور، غذا نخور، سر زیر آب نکن، کار شهوترانی نکن، قسم به خدا پیغمبر حالا به دروغ نخور. یعنی چند تا کار نکردنی مجموع میشه روزه. حالا شما صبح تا شوم این کارها رو ترک میکنید میشه روزه. چیکار کردید که یک کسی ببینه؟ هیچ. لذا اگر روزه باشید هیچ کس عمل شما رو نمیبینه. تو روزه فقط یه کار انجام دادنی وجود داره و اون نیته. نیت رو باید انجام بدید تا روزه باشی، که اتفاقا خود نیت هم باز دیده نمیشه، یعنی انسان میتونه نیت رو هم به زبان نگه. پس روزه مرکب شد از یه کار وجودی و چند تا کار عدمی. اون کار وجودیش نیته، کارهای عدمی هم که ندیدنیه. لذا مجموعاً یک کسی ممکنه روزه بگیره بغل دستش نفهمه که این روزه است. ولیکن اعمال دیگری ما تمامش دیدنیه، قابل دیدنه. هر عملی رو شما انجام بدید، حالا چه نگاه بکنید، چه حرف بزنید، نماز بخونید، انفاق بکنید، جهاد برید، مکه برید، زکات بدید، هر کار دیگه تو دین اسلام تمامش قابل رؤیت، قابل دیدنه. تنها عملی که تو دین اسلام واجب شده و هیچیش لزوم نداره دیده بشه بحث روزه است. اینه که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن خداوند روزه رو واجب کرد به خاطر اینکه مردم اخلاصشون به درجه نهایت برسه و به اطمینان برسه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. آتش امام از مصیبت های سختی بوده که در عاشورا مطرح شده. معمولا تو ذکر مصیبت ها هم نام آتش ازش یاد شده. اونهایی که سن بیشتری داشتن معمولا طاقتشون هم زیادتر بود. در این حال فرمود خود امام اونقدر تشنه بودن که وقتی جلو چشمانشون رو نگاه می کردن آتش مثل دودی جلو چشمان آقا رو گرفته بود، دیگه آقا تار می دیدن. علی اکبرشون سلام الله علیه وقتی اومدن خدمت پدر گفتن پدر جان الاتش قد قتلنی، دیگه آتش داره مرا از پا در می آوره، تحملشو نداره. کودکانی که طاقتشون کمتر بود گفتن لباساشونو زده بودن بالا رو زمین نمناک جای مشکهای آب، شکمار رو زمین گذاشته بودن، بلکه مقداری از شدت آتش کاسته شده. اما دیگه نمیدونم علی اصغر سلام الله علیه چگونه تشنه بودن، ایشون که دیگه نمیتوانستن روی زمین نمناک بره، گوشه خیمه بی حرکت، دیگه نه دست ها نه پاهاشون حرکتی نداشت، تلزی می کردن، یعنی گاهی لبای خشکیده شد باز بزده می شد.
من و بند و قل و زنجیر ای وای منو بند و قل و زنجیر ای وای صدای مادری وجودش یک سره سوز و گدازه چی شد از این جا خدا قرار گرفتی بری سیراب کنی بچم و دید آروم آروم آقا داره میره پشت خیمه ها صدای مادری غرق نیازه وجودش یک سر سوز و گدازه حسین جان کمی آهسته تر دفنش کنه شاه کمی آهسته تر دفنش کنه شاه ببین چشم قشنگش نیمه بازه نیمه بازه حسین جان حسین جان حسین
اللهم صل على محمد الله